صلوات بفرستیم، سر سفره ها صلوات بفرستیم، قبل خواب صلوات بفرستیم، میخوایم کاسبیمون رو، کارمون رو شروع کنیم، صلوات بفرستیم، روزمون رو میخوایم شروع کنیم، صلوات بفرستیم، زندگیمون رو با صلوات بر پیغمبر و اهل بیت و عجل فرجهم پیوند بزنیم که هم از بلاهای آخر الزمان حفظ بشیم، هم یه کاری برای تعجیل ظهور آقا امام زمان کرده باشیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. به ساعت 7 صبح رسیدیم. در این ساعت جوان بمان رو تقدیمتون میکنیم.
جوان بمان
ایران من،
من اینه همینجا عرض بکنم، جمعیت جوان و با نشاط و تحصیل کرده و با سواد کشور امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت کشورن. تو همین آمارهایی که داده میشه میبینید نقش جوانهای تحصیل کرده و آگاه و پرنشاط و پرنیروست. این سیاست تهدید نسل رو ما بایستی تجدید نظر بکنیم.
به نام خدای مهربان، سلام و هزاران درود به شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه جوان بمان. صدای ما رو از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها می شنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با ما تا 52 دقیقه همراه باشید. همونطور که میدونید برنامه جوان بمان رسالتی داره که به بررسی تحولات جمعیت بپردازه و موضوعات مرتبط با اون رو مثل کاهش فرزندآوری از زوایا و جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار میده. امروز هم قصد داریم یک موضوع رو در این حوزه با هم مورد بررسی قرار بدیم: تک فرزندی، علل و پیامدهای اون.
متاسفانه امروز بسیاری از خانواده ها به تک فرزندی روی آوردند. آنها برای این تصمیم دلایلی دارند که مهمترین آنها مربوط به کیفیت تربیت و مشکلات اقتصادی خانواده می شود. این خانواده ها بر این عقیدند که اگر تنها یک فرزند داشته باشند بهتر می توانند به تربیتش برسند، هم از جهت صرف زمان و هم از جهت تمرکز و دقت روی مؤلفه های مختلف تربیتی. یعنی در واقع والدین به خاطر خود کودک تک فرزندی را در پیش می‌گیرند. اما کارشناسان چیز دیگری می‌گویند. آنها به اتفاق بر این باورند که تک فرزندی نه تنها به تربیت درست و موفقیت فرزند کمک نمی‌کند، بلکه آسیب‌های ناشی از تک فرزندی بسیار بیشتر از آن چیزی است که فقط محدود به شخص تک فرزند شود. کارشناسان مشکلات ناشی از تک فرزندی را به 3 دسته تقسیم می‌کنند. بشنویم.
1. مشکلاتی که برای خود تک فرزندها به وجود میاد. 2. مشکلاتی که برای خانواده های تک فرزندان به وجود میاد. 3. مشکلاتی که برای جامعه‌ای که تعداد تک فرزنداش زیاد باشه پیش میاد. در اینجا تیتروار صرفاً به بخشی از مشکلاتی که برای شخص تک فرزند پیش میاد میپردازه. 1. اگه والدین تک فرزندان بیش از اندازه برای پر کردن تنهایی بچه‌هاشون وقت بذارن، حتی با تمام فوایدی که این کار داره، باعث وابستگی شدید فرزند به والدینش میشه. 2. عدم ارتباط کافی بین والدین و کودک نیز باعث ایجاد احساس ضعف و ترس در کودک و در نهایت منجر به عدم استقلال کودک در بزرگسالی میشه. 3. حمایت بیش از حد یا فراهم کردن سریع خواسته های فرزندان عامل اصلی خودخواه و حساس بار اومدن فرزندان در آینده میشه. 4. بزرگ شدن کودک های تنها بین بزرگسالان باعث بلوغ زودرس در کودکان میشه و در آینده توانایی ترک دوران کودکی رو نداشته و باعث عدم رشد صحیح کودک درون میشه. 5. از جمله رفتارهای تک فرزندان در آینده زودرنجی و احساساتی به بار اومدنه. اونها در آینده قادر نخواهند بود در مقابل مشکلات صبر و تحمل نشون بدن. 6. تک فرزندان که خلأهای احساسی و عاطفی خودشون رو با عوامل دیگه‌ای پر می‌کنن، در آینده رفتارهای پرخاشگرانه و عادات نامناسب رو سرلوحه عملکرد خودشون می‌کنن. 7. تنها ماندن ترس از اجتماع رو در وجود تک فرزندها نهادی نمی‌کنه. اینها تنها بخشی از مشکلات جدی و خطرناکی است که تک فرزندها تا آخر عمرشون با اون دست و پنجه نرم می‌کنن.
مطالعات نشان داده فرزندانی که در خانواده‌های چند فرزندی زندگی می‌کنند به خاطر وجود خواهر و برادر به صورت طبیعی از بسیاری از آسیب‌ها در امانند. در پایان با توجه به این آسیب‌ها که برای تک فرزندها به وجود می‌آید، آیا بهتر نیست که والدین راهی دیگر غیر از تک فرزندی را برای بالا بردن کیفیت تربیت فرزندانشان در پیش بگیرند؟ با جوان بمان امروز همراه باشید.
خیلی متشکرم از سرکار خانم شعار عزیز به خاطر ارائه بسته صوتی. شما شنوندگان عزیز میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید از طریق شماره پیامک 301035 و شماره تلفن گویای 24 ساعته 2786-1035. اگر قرار باشه خانواده تک فرزند داشته باشه، چه علل و پیامدهایی ممکنه برای اونها اتفاق بیفته؟ خب، برای بررسی موضوع امروز که تک فرزندی علل و پیامدهای اونها هست، میزبان مهمانانی در استودیوی برنامه هستیم. سرکار خانم دکتر شهلا کاظمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران که ما رو با بحث‌های مربوط به این حوزه همراهی خواهند کرد. سلام خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
سرکار خانم دکتر حجیبه بیبی رازقی نصرآباد، دانشیار جمعیت شناسی و مدیر پژوهشی مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور. سلام خانم دکتر، شما هم خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
همینطور جناب آقای دکتر احمد دراحکی، استادیار جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدین آقای دکتر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همیهنان عزیزم در هر کجای ایران و هر کجا که صدای ما رو میشنوند.
سپاسگزارم، متشکرم از همراهی شما. خب، همطور که میدونید دوستان عزیز، فرزندآوری در هر دوره‌ای از زندگی در اجتماعات و جوامع مختلف دارای اهمیت هست و باروری که بتونه به عنوان عامل تأمین کننده جمعیت جوان، سالم، بارور، بانشات، مولد در هر جامعه منجر به پیشرفت بشه مد نظر همه سیاستگزاران در سراسر جهان قرار داشته. اما سیاست‌های جمعیتی چه به صورت انقباضی و چه به صورت انبساطی میتونه منجر به تغییراتی در این تعداد بشه. حالا این تعداد فرزندان در دوره از حالا ممکنه شرایط خاص اقتصادی اجتماعی در یک کشوری مورد سیاست‌های انقباضی قرار بگیره و جای دیگه توصیه بشه. اما اون تا اونجایی که مشخص هست و شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه ما هم اقتضا میکنه، جامعه ما طبق آمار داره میره به سمت پیر شدن، داره میره به سمت کاهش نسل بارور، کاهش نسل جوان، و این یک زنگ خطری برای جامعه ما محسوب میشه، چون قرار هستش که یک جامعه به صورت متوازن جمعیت خودش رو توسعه بده و اگر قرار باشه که فقط وزنه افراد میان سال و یه مقدار سن بالاتر بیشتر باشه، خب تبعات خودش رو داره و ما دچار یه سری بحران‌های خاصی در آینده خواهیم شد.
شما در خانواده چند نفره بزرگ شدی؟
9 نفر میشه.
زنده باشی. چند تا خواهر، چند تا برادر؟
5 تا خواهر و روی برادر.
ماشاءالله، خدا نگهرتون داره.
الان دختر من 2 تا بچه داره، یه من داد میزنه، ما چیکار کنم با این دوتا؟ همینه دیگه قربونت. و واقعا یه دونه خیلی کمه.
چرا؟
کمه به خاطر این که پسش بر نمیاد. بچهای تک فرزندی خیلی بدن. هم لوس بار میان، هم این که اصلا واقعا نمیتونم، خیلی بد بار میاد. چون الان من بچه خودم کوچیکم یه دونه داری، میگه مامان اصلا پسش بر نمیاد.
منزبین بچه‌ای که تک فرزندن، رفت و آمدم که نیستش، خودشون هستن دیگه.
نمیتونیم خیلی تفکیک بکنیم بگیم که آقا این یه آدم منزبی و تنهایی در حال حاضر، نه اون یه آدم شلوغیه.
الان نوه من بهش میگم تو مردم به بچه‌ت میخوای بگی چی؟ میخوای بگی مثلا عمو ندارم چی؟ خاله نداری؟ دایی نداری؟ هیچی نداری که؟ میخنده میگه تقصیر پدرم بوده.
نباشه خیلی بد نمیشه به نظر شما؟
سیاست هایی که در کشور ما امروز در جریان هست مبنی بر این هست که ما بتونیم تشویق کنیم خانواده ها رو به اینکه فرزندان بیشتری داشته باشند. اما گاهی اوقات این اتفاق نمیفته و اینها داره یک سری عللی هست. ما امروز توی این برنامه اولا به اون علل خواهیم پرداخت و بعد اینکه اگر این اتفاق بیفته چه پیامدهایی رو در بر خواهد داشت. خب من اولین سوال رو به عنوان شروع کننده بحث میخوام از خانم دکتر کاظمی داشته باشم. ببخشید. خانم دکتر، برای ما میفرمایید که چرا بعضی از خانواده ها تمایلی به فرزندآوری ندارن یا اینکه ترجیحشون تک فرزندیه؟
در ایران.
در ایران.
منظورتون ایران.
بله بله حتما.
یه سبقه رو باید ما اول اشاره بکنیم. که کلن در جهان چه نیاز هست من اونا رو بگم
یا اگر مکمل بحث هست بله
بله ببینید، کلن در گذشته انسان ها هیچ نوع نظارتی بر فرزندآوری خودشون نداشتن.
بله.
ما حتی شاید تو چندین سال پیش حتی تو ایران خودمون وقتی می رفتیم با افراد یا مقالایی که هسته با افراد مصاحبه می کردن، می گفتن که مثلا خدا به بچه می ده، هیچ نوع نظارتی و فرزندآوری نداشتن. تعداد فرزندان هم میانگین مثلا می دیدیم زنهایی هستن تو روستاها 14 تا 18 تا بچه آوردن ولی مثلا 8 تا 9 تا زنده مونده. یعنی یه رابطه‌ای بود بین مرگ و میر اطفال و فرزندآوری. یعنی هر چی که احتمال مرگ و میر بیشتر بود، فرزندآوری هم بیشتر بود، به خاطر اینکه اعتماد داشته باشن حداقل اگه اینا 8 تا بچه میخوان، 6 تا بچه میخوان، 14 تا بیارن که 6 تا 8 تاش زنده بمونه. ولی به دنبال مرحله، یعنی مرحله اول گذار جمعیتی که آغاز شد در غرب آغاز شد، بعد به کشورهای دیگه انتقال پیدا کرد و مرگ و میر کاهش پیدا کرد و خانواده ها به تدریج دیدن که بچه هایی که به دنیا میارن زنده میمونن، به تبع تعداد بچه هاشون رو کم کردن.
بله.
یعنی فرزند آوری کم شد، میانگین تغییر نکرد.
بله. شرایط بهداشتی،
یعنی اون 14 تا بچه شد 8. یعنی با یعنی یه مادری که 14 تا 12 تا بچه می آورد کرد 8 تا، ولی اون 8 تا زنده موندن.
بله.
در نتیجه تعداد فرزند آوری به مرور کاهش پیدا کرد. عوامل دیگه‌ای هم که این کاهش باروری رو به دنبال داشت شهرنشینی بود، توسعه اقتصادی بود، تو افزایش سواد و تحصیلات مادران بود، همه اینا به سمت این رفت که به کیفیت فرزند بیشتر اهمیت میدادن. در نتیجه وقتی یه مادری مثلا 8 تا 10 تا بچه داشت دیگه به کیفیت بچه نمیتونست برسه. بعدم فرزند در اقتصاد خانواده مشارکت داشت، ولی وقتی میان در شهرها دیگه فرزند هزینه بره، یعنی دیگه تولید کننده نیست. به همین دلیل خانواده تعداد فرزندانشون رو کاهش دادن. میانگین تعداد فرزندان به تدریج کاهش پیدا کرد. حالا یه سری عوامل مثلا سیاست‌های تنظیم خانواده فامیلی پلنینگ در کشور غربی آغاز شد که شاید 100 سال از کشور ما جلوتر این برنامه فامیلی پلنینگ آغاز شد، به خاطر سیاست‌های کلانی که گفتن که مثلا رشد اقتصادی، رشد جمعیت داره مانع توسعه میشه، به همین دلیل سیاست‌های تنظیم خانواده آغاز شد. کشور ما هم از سال 1346 برنامه‌های تنظیم خانواده رو که آغاز کرد یه مقداری تشدید کرد، یعنی اون بحث توسعه و توسعه شهرنشینی و افزایش سواد تحصیلات زنان، برنامه‌های تنظیم خانواده هم یه مقداری کمک کرد به این سیاست‌ها و تعداد فرزندان خانواده‌ها به تدریج کاهش پیدا کرد، چنان که در سرشماری 1385 به 1.8 فرزند رسید. 1.8 فرزند یعنی میانگین، حالا متوسط بگیریم بین خانواده‌هایی که اصلا فرزند ندارن،
بله،
یک فرزند، دو فرزند، سه فرزند، حالا چهار تا بیشتر که میانگینش میشه 1.8.
بله.
بنابراین ما داریم خانواده هایی یک فرزند دارن یا اصلا فرزند. من خودم یه تحقیق انجام دادم سال 93 در کل ایران، سوال کردیم از زوجینی که در معرض ازدواج بودن، در شرف بله. ازدواج بودن، گفتیم چند تا بچه میخواین، حدود 15% گفتن اصلا بچه نمیخواین.
بله.
حدود تقریبا 17-18% گفتن ما فقط یک بچه میخواین. بعد دو بچه 60% گفتن دو بچه، یه درصدی هم گفتن بالای سه بچه. بنابراین تک فرزندی یکی از پدیده هایی که در اصل میشه گفت یکی دو قرن آینده در کشورها رایج شده، از جمله کشور ما. حالا عواملش رو بعدن.
بعد خانم دکتر، این نتایجی که فرمودید در کل ایران بوده؟
این تحقیق بعد بله. در کل ایران بوده.
بله.
بعد ما که نظر سنجی که البته اون 1.8 مال سرشماری
بله. میخوام همینو بدونم
که اون تحقیقی که ما انجام دادیم، میانگین فرزند دلخواه مردان در آستانه ازدواج برابر 2.3 فرزند بود. میانگین فرزند دلخواه زنان در معرض در شرف ازدواج 2.1 فرزند بود. میانگین کل 2.2 بود.
درست.
ولی وقتی که میره به محقق بشه، یعنی عملیاتی بشه، میبینیم شده 1.8-1.9. بنابراین یه سری موانعی وسط هست که بله. خانواده ها حتی از اون فرزند دلخواه هم
بله.
نمیتونه به هدفشون برسونه،
تامین نمیکنه. بله. بله ممنونم. حالا انشالله توی فرصت بعدی میخوام اینو از شما بپرسم خانم دکتر، که تو سوال بعدی انشالله که بسنه. بیشترین میزان حالا درخواست فرزند تو کدوم شهر و استان بوده که بعد به علل برسیم که حالا اونجا زیاد بوده چرا. خب آی دکتر دراحکی، شما اگر لطف بفرمایید در این خصوص برای ما توضیح بفرمایید که عواملی که میتونن منجر به مانع شدن در واقع برای فرزند آوری بشن، حالا خانم دکتر بعضی از اون موارد رو فرمودن، شما در حوزه حالا مسائل فرهنگی، مسائلی که مربوط میشه به شاید عللی غیر از مسائل اقتصادی، برامون توضیح بفرمایید که این علل چیا هستن که مانع از فرزندآوری بیشتر میشن.
ببینید، من قبل از این که بحث رو شروع کنم یه نکته هست که باید اشاره کنم. من خودم در رابطه با این که مثلا اتفاقا اول صحبت اتفاقا گفته شد که پخش شد که خیلی از خانواده ها در خانواده های تک فرزندی زندگی میکنن،
بله.
من موافق نیستم، چون اتفاقا آمار هم چنین چیزی رو نشون نمیده. که اتفاقا آمار برای این که ما بی فرزندی رو مطالعه کنیم، باید بریم سراغ زنان 40 تا 45 ساله، کسانی که باروریشون دیگه ما فرض میکنیم به اتمام رسیده، که الان نشون میده فقط 4% زنان در واقع 40 تا 45 ساله در ایران در واقع بی فرزندن. و این 4% هم ما اگر از لحاظ علمی بررسی کنیم، زنانی که ازدواج کردن، ما منظورمونه این چهار درصد باروری ناباروریه، یعنی بحث ناباروریه که تو هر جامعه ممکنه وجود داشته باشه. بعد با کشورهای دیگه مقایسه کنیم، بعد از کشورهای اروپایی بحث بیفرزندی حتی تا 20% هم مشاهده شده. بعضی از کشورهای اروپایی مثلا زنان 40 تا 45 ساله حدود 20% بی‌فرزندن. اما خب جامعه ایران به نظر من جامعه متفاوت‌تره به لحاظ فرهنگی. در جامعه ایران همواره فرزندان ارزش داشتن و دارن و به نظر من هیچ وقت فرزندآوری ارزش خودش رو از دست نخواهد داد. چون یک اتفاقا جالب بود، من در یک حتی تحقیقی از یکی از محققین بزرگ در واقع جمعیت شناسی که امریکایی بود میخوندم، مثلا یک فرزند رو ما هیچ دلیل اقتصادی اجتماعی نمیتونیم براش بیاریم. واقعیتش این که انسان ها ذاتاً فرزند رو دوست دارن، یعنی نیاز روانشناختی انسان ها هست، نیازی که شاید خداوند در وجود همه انسان ها نهاده. و ما این که اتفاقا جالبه، ما بدونیم بالاترین میزان بی فرزندی بر اساس تحقیقاتی که داده هایی که مثلا در واقع پیمایش جمعیت و سلامت DHS که یکی از داده های معتبر در واقع حوزه سلامت و جمعیت منتشر شده، بالاترین میزان بی فرزندی مربوط به استان سیستان و بلوچستان بوده با حدود 6%. چرا استان سیستان و بلوچستانی که بالاترین میزان باروری کل رو در ایران داشته در سال 1395 حدود 3.9 در واقع فرزند بالاترین میزان بی فرزندی رو داشته، اگر ما دقت کنیم می‌بینیم که این بی فرزندی داوطلبانه نیست، یعنی برمیگرده به یک سری در واقع شاید شرایطی که ما میتونیم مداخلاتی رو انجام بدیم تو این زمینه. بحث بی فرزند در واقع تک فرزندی رو اگر ما نگاه کنیم، میگم به ما اگر داده ها رو در طول زمان نگاه کنیم، داده های جمعیتی نیازمند اینن که ما اونا رو در یک مسیر طولی، یعنی داده های طولی نگاه کنیم، ما میبینیم که حتی بر اساس همین مقایساتی که در واقع همین بر اساس پیمایش جمعیت و سلامت ما مقایسه میکنیم، در سال 1368 در واقع احتمال این که زنان فرزند اولشون رو به دنیا بیارن تا پایان فرزندآوری بود 95% بوده، که باز همون 5% هم من میگم به خاطر همون بحث ناباروری اینا بوده. در سال 1388 داده های DHS که انجام شده نشون داده به 93%، یعنی زیاد تغییری نکرده که ما بگیم بی فرزندی در ایران داره رواج پیدا میکنه. و احتمال این که فرزند اول رو به دنیا بیارن، چرا این مثلا حدود بیش از 95، اونایی که فرزند اول رو به دنیا آوردن حدود 95 بیش از 95% بوده، که در سال 1388 رسیده به حدود 80%.
بله.
تغییر اساسی که در فرزند آوری در ایران اتفاق افتاده در فرزند سوم و چهارم بوده، یعنی در واقع حدود 90% سوم رسیده به حدود 50% و چهارم از حدود 90% رسیده به حدود 40% در
اون بازه زمانی که شما فرمودین،
دو بازه زمانی مختلف. اما اینکه در واقع تک فرزندی مسئله هست یا نیست که قطعا مسئله است که میتونه پیامدهای ناگواری برای جامعه بله. به دنبال داشته باشه، که ما باید سعی کنیم به قول شما این بحث ها اتفاق بیفته، اتفاقا گفتمان ها شکل بگیره که ما بتونیم پیشگیری کنیم از این زمینه. اما اینکه ما گفتمانی را بیفته که بحث بی فرزندی یا تک فرزندی در جامعه ایران، همانطور که خانم دکتر اشاره کردن، بیشتر خانوارهای ایرانی الان تمایل به دو فرزند رو دارن
باید.
که باروری جامعه ما هم نشون میده که باروری ما در سطح جانشینی هستش و ما باید سیاست هایی حفظ کنیم. اتفاقا سیاست ها خیلی اهمیت بخشن که ما بتونیم فرزندآوریمون رو حفظ کنیم و در راستای سیاست ها برنامه ریزی کنیم.
و این لازمش اینه که آقای دکتر ما این موانع رو بشناسیم
قطعاً.
و در واقع عللی که نمیذاره این خانواده ها از تک فرزندی عبور کنن به دو و یا سه فرزندی برسن. خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم دکتر رازقی. در مورد پیامدهایی که حالا در مورد یه مقدار از علل صحبت شد، اگر شما در مورد علل هم باز توضیحی دارید ما میشنویم.
من
خواهش میکنم
در تکمیل صحبتهایی
خواهش میکنم بفرمایید
اشاره کنم. خانم دکتر و خانم دکتر کاظم‌پور و آقای دکتر دراکی به درستی فرمودن که به هر حال تغییراتی تو باروری اتفاق افتاده، بود ایدئال باروری رو تو ایران فرمودن که بالای دو تا فرزنده. منتها در مورد بی فرزندی هم آقای دکتر به درستی گفتن که ما یه روند ثابتی در میزانهای بی فرزندی برای زنان که به سنین پایانی باروریشون رسیدن، یعنی همون زنان بالای 40 سال، ما یه روند تقریبا ثابتی داشتیم تو سالهای مختلف. شما از سالهای 1155 به این ور وقتی نگاه میکنیم، حدوداً بین 3 تا نهایتاً 4% بدون فرزند بودن. ما این روند ثابت بوده تو بی فرزند، اما تو تک فرزندی که نگاه میکنیم برای همین سنین ما افزایش تک فرزندی رو میبینیم.
بله.
آمارهای سرشماری در واقع نشون میده، من اینجا آمار رو دارم، تو سال 85 5% از کل زنان ازدواج کرده 40 تا 44 ساله تک فرزند بودن. این نسبت تو سال 90 به 8% رسید، اما تو سال 95 به 12% افزایش رسید.
بیشتر شده.
بنابراین ما میبینیم که نسبت تک فرزندی تو سالهای پایانی باروری داره افزایش پیدا میکنه. منتها چیزی که وجود داره با روشهای مختلف وقتی بررسی میشه میبینیم که عمده این افراد در واقع چیزی که باعث افزایش بی فرزندی میشه فاصله بین فرزندان داره اتفاق میفته، تأخیر در تولد فرزند اول و تأخیر در تولد فرزند دوم داره توی کشور ما اتفاق میفته، مشابه خیلی از کشورهای دیگه
و همینطور اختلاف سنی که با پدر مادرشون میخوان داشته باشه.
اجازه بدین ببین، تأخیر در تولد فرزند دوم توی ایران فاصله بین فرزند اول و دوم یه چیز حدود 5 ساله. تو شهرهایی که باروری پایین رو و زیر سطح جانشینی رو دارن اون این فاصله بیشتره. ما بیشترین فاصله فرزند اول و دوم رو توی استان گیلان داریم، توی شهر تهران داریم، یه چیز حدود 7 سال حتی. تو بقیه شهرها همینطور بین 4 تا 6 سال رو ما میبینیم. بنابراین این خانواده ها علاوه بر این که زمان فرزند آوریشون رو از دست میدن، یعنی ممکنه اون زوج ما، زوجی که در حال حاضر تک فرزنده، تمایل زیادی به تک فرزندی نداشته باشه، تصمیم داره فرزند دومی به دنیا بیاره. از همون محدودیت هایی که اشاره شد، خانم دکتر فرمودن محدودیت های ساختاری میتونه باشه، محدودیت های خانوادگی میتونه باشه، شغلی میتونه باشه، اقتصادی میتونه باشه، اینها باعث شده که اینها بخوان فرزند دومشون رو به تأخیر بندازن. منتها غافل از اینکه این انتظاری که برای رسیدن به یک شرایط مناسب برای داشتن فرزند دوم رو دارن در
زمان طلایی باروری،
زمان طلایی باروری هم هست. یعنی ما مطالعاتی که انجام شده باز نشون داده که عمده زنانی که تو سنین 40 تا 44 ساله تک فرزند هستن، اینها اکثرا میگن که ما تصمیم داشتیم بچه بیاریم ولی دیگه الان نمیتونیم، زمانی که تصمیم گرفتیم شرایط باروری رو نداشتیم. بله. این تأخیر خیلی موضوع مهمیه. بله. و
فرصت تکرار شدنی هم نیست دیگه.
و ما با یک نسبت بالایی از تک فرزندی ناخواسته مواجه هستیم. بله. در سنین پایان باروری
انشالله که دیگه به این شرایط نرسیم و قبل از اون همه بتونن اقدام بکنن. خب یه سری به اتاق فرمان میزنیم و ببینیم که همکارمون برامون چه مطلبی رو آماده کرده.
خب من الان خاله و دایی زیاد دارم، بغل دست هیچ پسر دایی دارم، پسر خاله دارم، پسر عمه دارم، دختر عمه دارم، دختر خاله دارم و همیشه رفت آمد ها خیلی زیاده.
همین رفت آمد هست که روحیه آدم رو زنده نگه میداره.
بکنین دیگه آخر هفته آدم جایی نداشته باشه بره.
بودنشون خیلی مفیده، جمعی که با هم یه خانواده بزرگ رو میسازیم خیلی ارزشمنده.
به دخترم نگاه میکنم که قراره تا آخر عمرش تنها باشه. مهدوخ کوچولوی من هیچ خواهر و برادری نداشته باشه. آخه من از آینده نگرانم، از شرایط جغرافیایی و از تمام جنگ های خاورمیانه، از بالا رفتن قیمت پوشک و شیر خشک و نبود ثبات اقتصادی. چشمامو میبندم فکر میکنم به سال 1400 و چند. من 50 سالم با سلامت تقریبی، مهدوختم اون سر دنیا رفته سراغ زندگیشو از فرط تنهایی مثل شازده کوچولو دنبال دوست میگرده. هی تای دلم خدا خدا میکنم که یه مار نیشش بزنه و برش گردونه پیش خودم. چشمامو باز میکنم. چی شده که اغلب ما پدر مادرها بعد از به دنیا آوردن فرزند اولمون تصمیم میگیریم دیگه فرزندی نداشته باشیم؟
هی زمان که میبره بچه بزرگتر میشه میبینی نه، اونجوری هم که فکر میکردی راحت نیست. حالا خواسته هاشون به کنار، توانایی خودت به کنار، سن و سال خودت به کنار، شروع آموزشش که میشه میبینی که نه، خیلی هم کار راحتی نیست. شروع میشه یواش یواش دردسر رو شروع شدن. بعد حالا هی میگی بذار سال دیگه مدرسه بره راحت چم، کلاس اولش تمام بشه اوکی تر میشم، هی راحت تر میشم. طرف میبینی دیگه خیلی طولانی شده، فاصله خیلی بینشون افتاده. فکر میکنم یه دلیلش این بود بیشتر تا حالا شرایط اقتصادی.
خب در یه مقطعی که من تمکن مالی نداشتم، مشکلات مالی داشتم، احساس میکردم که یه دونه بچه کفایت میکنه برای زندگیمون. ولی الان که مدت‌ها از اون زمان میذره، یعنی حدود 12 سال یا 15 سالی که از اون مقطع میذره، دیگه فکر میکنم که شرایطش رو نداریم، یعنی تمکن مالی داریم ولی شرایط این که بخوام بچه دار بشیم نداریم.
قدیم واقعا دوست داشتم، مثلا تا همین 2 سال پیش اصلا دوست نداشتم، ولی الان واقعا حس میکنم به یه خواهر یا برادر نیاز دارم.
من خودم یه بچه دارم، یکی دیگه هم خب دیگه حالا تصمیم گرفتیم یه بچه دیگه هم داشته باشیم حتما، چون هیچ خانواده ایرانی با یه فرزند کامل نمیشه، حداقلش دیگه دو فرزند لازمه.
من اگه از اقتصادش و تامین اقتصادیش و آیندهش مطمئن بشم.